بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وفي محجي الخلاف وجود أخبار الفرقة به، ولا شك أن هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبار. بحث ما در مصادیق مدت مجهوله. عرض کردیم باید مدت در خیار شرط تعیین باشد، اما اگر تعیین نشد، این تعیین نبودن چند نوع هست. یه وقت اصلا مدت ذکر نمی شود، اصل خیار ذکر میشه ولی ولیکن مدت ذکر نمیشه. این فرشو به تو بفروشم برای من خیار باشه، خیار فصل، اما تا چی نیست. یه وقت مدتی مجهول ذکر میشه، این فرش رو به تو میفروشم برای من خیار باشد تا مدتی. این تا مدتی زمان مجهول. یه وقت نه، زمان مجهول برای متعاقدینه و الا خود اون عنوان در واقع و خارج مستاق داره، ولی من نمیدانم چه اتفاق خواهد افتاد. برای من خیار باشه، این فرش رو به تو میفروشم تا قدوم الحاج. اون دوتای اولی هنوز بحثی از مفهومی نشده چه در خارج مستاق داشته باشه، برای من خیار داشته باشه. خب اون دوتای اولی رو دوباره یک سوال دیگه میشه براش کرد، چه مثلا این چه برای تو خیار باشه کی، تا چه زمانی، یا این چه برای مدتی تا چه مدتی. اما در سومی این سوال نیست، باید بپرسیم چه قدوم الحاج چی میاد، نه چه تا چه مدتی تا چی. چون قدوم الحاج در خارج اتفاق خواهد افتاد، ولی چه اتفاق خواهد افتاد. ولیکن تا مدتی یا خیار باشه حکایت از خارج نمی کنه، ولیکن قدوم الحاج حکایت از خارج می کنه. این ما به ازا داره در خارج، فقط من متعاقده نمیدونم این کی. به همین خاطر در فرض اول و دوم اگر بخوام سوال رو ادامه بدم میپرسم تا چی پس، میگه تا 3 روز مثلا، تا 2 روز. اما در قدوم الحاج نمیتونم بپرسم تا چی، باید بپرسم چی میان. چون روشن این مفهوم حکایت از یک حادثه ایست که در خارج واقع میشه اما برای من مجهوله. خب در هر سه اینها مرحوم شیخ میفرماید باطله. مرحوم شیخ طوسی در خلاف و شیخ مفید در مقنعه و سید مرتضی در انتصار و عده‌ای معتقدند صورت ثانیه و صورت و بعضی هم احتمال دادن صورت ثالثه، اینها حمل میشه بر 3 روز. یعنی در صورتی که مدت ذکر نشود، فقط اصل خیار در معامله باشه یا مدت مطول ذکر بشود، شرعاً میشه 3 روز. این حرفو در اون صورتی که قدوم الحاج نمیشه گفت، در این صورت ثانیه و ثالثه که در متن مکاسب است. البته نسخه های مکاسب این ثانیه و ثالثه نداره، صورت الاولا و هم ثانیه داره، اما این نسخه ها اشتباه تصحیح نشده. اونی که این بزرگواران میفرماین همونه شرط شدم، مدت ذکر نشه یا مدت مطول بشه، اون در مکاسب میشه صورت ثانیه و سادسه. خب دلیل بر این مطلبشون چیه؟ پس اینا این دو صورت رو باطل نمیدونن. اینا میفرمایند شرعاً 3 روز خیار دارن. در خلاف مرحوم شیخ طوسی یه جمله‌ای داره در ادامه این فتواش، میگه اخبار الفرقه یدل بری، یعنی در امامیه احادیثی هست یدل بری. خب حدیث رو نمیاره، فقط این عنوانو داره، اخبار الفرقه بهی. خب وجود این اخبار منظورش چیه؟ آیا یه احادیثی هست که ما خبر نداریم ایشون خبر میده، نقل به معنا میکنه؟ معناش این است در این صورت ثانیه و ثالثه 3 روز خیار دارند. معنای این حدیث اینه، میشه نقل به معنا، حدیث مرسلی نقل میکنه بدون سند. خب با این 3 تا اجماعی که بزرگواران نقل میکنن، این حدیث مرسل رو جبران میکنیم، سندش رو میگیم شیخ طوسی حدیث مرسلی نقل کرد، این اجماعات هم ذمیمه اون حدیث مرسل و جبران کننده اون حدیث، حدیث میشه مسند، انگار مسنده. پس به خاطر این حدیث ما میاییم میگیم که در این صورت ثانیه و ثالثه 3 روز خیار داره، باطل نیست. بعضی هم حتی قطعا گفتن خب غرر رو چکار کنیم؟ ما گفتیم این از مصادیق غرره. در کتاب مصابی علامه طباطبایی، این غیر از علامه طباطبایی معاصره، ایشون جزمن به این گفته چه همینه، 3 روز اینا خیار دارن پس باطل نیست. و در مفتاح الکرامه یه دلیلی هم آورده چه این شاره با این تهدید از مصادیق غرر خارج کرد، مثل خیار حیوان. در خیار حیوان 2 نفر که با هم معامله میکنن، مشتری 3 روز خیار داره، ولو مشتری نداند هم، با یه نداند هم شرعاً این 3 روز خیار جعل شده. اینجا هم به شرح زد ولو هیچ کدام ندانند، فقط گفتن که برای ما خیار باشه، برای مدتی خیار باشه، لاچین شارع این خیار را که به این وضع گفتن به عنوان 3 روز حق خیار جعل کرده، پس از مصادیق غرر خارج کرده. تهدید شاره یعنی حد کردن، سرحد نشان دادن، محدودیت دادن به 3 روز، خارج کردن اینها از غرره. مرحوم شیخ میگه باید فنی بحث کنیم. غرر یک عنوان شرعی نیست، عنوان عرفیه. در هر حال متعاقدین اینجا بدون لحاظ اون بحث شرع چه بعدم بحث میکنیم، متعاقدین اینجا نمیدونن چقدر خیار دارن، هر دو معامله میکنن فقط با این عنوان که برای من خیار باشه، اونم میگه بله قبول میکنم، برای من مدت خیار باشه. اونی که واقعیت قضیه است غرر عرفیه، اینم عرفن غرره. جهالت به مقدار دارند، مقدار خیار فسخشون. بله شارع اومده گفته در این فضایی که شما جهالت دارید، من 3 روز خیار برای شما تصویب میکنم، جعل میکنم. خب این غرر رو از بین نمیبره، این تخصیص غرر میشه، غرر باطلون الا در این موارد، در جایی که تعیین مدت نشود ولیکن اصل خیار باشد یا مدت مطول ذکر بشود، در این دو فضا شارع اومده گفته چه من غرر رو باطل نمیدونم، یه حکم تعبدی برای شما جعل میکنم، اونم این است که شما 3 روز خیار دارید. پس نگویید این تخصصا از غرر خارج میشه، چون حکم شرعی به صحت و 3 روز خیار داشتن ربطی به معنای عرفی غرر نداره. خلاصه غرر یه معنای عرفی داره، اینجا غرر هم صدق میکنه، لکن تخصیص حکمی غرره، میخواد بگه چه غرر اینجا مبطل نیست. خب ما عیب نداره شارع قطعا بیاد به ما بگه غرر مبطل نیست، ما سلمنا، لکن صحبت این است که آیا واقعا میشه با این حدیث مرسلی که مرحوم شیخ آورده و معلوم نست حدیث مرسله، یعنی ما احتمال قوی میدیم که اصلا اجتهاد خود شیخ است از احادیث دیگر، یعنی یه وقت حدیث رو نقل به معنا میکنند، یه وقت نه، مستنبط شیخ است از احادیث دیگر، مثلا از احادیث خیار حیوان که بعضی ها احتمال دادن و بعضی هم دلیل آوردن، مثلا این فتوای شیخه که میفرماید اخبار الفرقه بهی، نه به این معنا که حدیث مرسلی داریم دست شما نرسیده، من دارم، معناش این است من از احادیث دیگر این فتوا رو استنباط کردم که 3 روز اینا خیار دارن، ایشون از احادیث خیار حیوان که برای حیوان 3 روز است شرط کنند یا نکنند نتیجه گرفته چه پس برای سایر کالاها 3 روز هست اگر شرط کنند. مفهوم گیری به این نحو از خیار حیوان کرده. خب استنباط شیخ طوسی برای خودش حجته، فتواست دیگه، روایت نیست، اصلا روایتی نیست تا بیاییم بگیم این اجماعات جبران میکنه یا نه. خود این اجماعات هم که 3 نفر اجماع کردن، ما میدونیم مرحوم شیخ طوسی هر جا اجماع کنه، ادعای اجماع کنه، غازی و ابن زهره هم همون اجماع رو در کتاب خودش میاره، با اینکه از لحاظ فنی درست نیست، باید اینا بگوین ادعای الاجماع، نه اینکه بفرماین اجماعن، یه وقت میگه هاذه الحکم اجماعن، ظهور در این دارد که من نویسنده تحقیق کردم به اجماع رسیدم که فقها اینو دارن، این میشه اجماع منقول از یک فقیه که خودش تحصیل کرده، برای من میشه اجماع منقول، ولیکن خودش اجماع رو تحقیق کرده. اما ما میدانیم ابن زهره و قاضی ابن براج اجماعاتشون اینطوری نیست، اجماعات این تو بزرگوار همان اجماع شیخ طوسیه. پس یه دونه اجماع در حقیقت داریم، نه 3 تا اجماع. حدیث هم به این نحوه و شاهد قوی همین است، خود شیخ طوسی در اون 2 تا کتاب رواییش تهذیب و استبصار خبری از این حدیث نیست. اگر واقعا این گونه حدیثی هست به این مهمی که در یه مسئله تأثیر گذاره، خب حدیث اونجا می آورد، پس معلومه مستنبط شیخ است از احادیث دیگر، چه در مثلا خیار حیوانی چه هست. یک روایت سنی هم داریم اینجا که اونو رسیدیم توضیح میدیم، و فی محکی الخلاف، اونی که در خلاف حکایت شده خلاف هست، یعنی انگار خلاف نزدش نبوده، اینطوری میفرماید در اون عن المغنه و انتصار خلاف هم نشون میشه چه دو سطر قبلش این کتاب ها نزدش نبود. وجود اخبار فرگبل، در کتاب خلاف این جمله است، اخبار وجود اخبار فرگه به این جعل مدت خیار، به اینجا 3 روز میشه، به این جواز این نوع خیار و 3 روز بودنش. ولا شک ان هذه الحکایه، الان مرحوم شیخ انصاری میخواد تقویت کنه، فعلا نقد نمیکنه، میخواد بگه چه این چه شیخ طوسی میگه روایت هست، معناش این است که لاقل یک عنوان یک راوی قبول کنیم شیخ طوسی رو، پس یه روایت مرسلی هست، سندش نه آورده ولی میشه روایت مرسل. ولا شد که ان هذه الحکایه، این حکایتی که مرحوم شیخ طوسی در خلاف میگه اخباری وجود داره نسبت به این حکم، به منزلت ارسال اخباره، به منزله این است یک حدیث مرسلی رو اونجا نقل میکنه. فیکفی فی انجبارها الاجماعات المنقوله، پس در جبران این حدیث مرسل اجماعاتی که نقل شد، اون 3 تا اجماع، اجماع از انتصار و غنیه و جواهر، این کفایت میکنه. ولا شک، خب ولذا مال الیه فی محکیت دروس، همین خاطر شهید اول تمایل پیدا کرده به این حکم، چه هر اون 2 صورت باطل نیست، 1 صورت فقط باطل از این 3 صورت، 2 صورتش همین حکمو فتوا بدیم. لاچن العلامه فی التذکره لم یحک هذا القول الا عن الشیخ، لاچن علامه علی در تذکره این قول رو فقط از شیخ طوسی حکایت کرده نه از سایری. و اولهو یه تأویلی هم کرده که تأویل خیلی بعیدیه، گفته شاید مراد شیخ طوسی اینجا خیار حیوان مرادشه، و اولهو به ارادت خیار الحیوان، یعنی در خیار حیوان این 2 صورت اتفاق بیفته، 3 روز خیار دارند، شرط به این وضعیت بکنن، مدت مجهول ذکر کنن یا مدت نگویند، این خیلی بعیده، یعنی از ظاهر عبارت شیخ طوسی خیلی بعیده، ایشون در خیار شرط این حرفا رو بیزنه نه در خیار حیوان. در هر حال و ان العلامه طباطبایی فی مصابیحهی الجزم به، به این حکم جزم داره. و گواه و بعض المعاصرین، بعضی از معاصرین گفتن الاقوا اینه، یعنی در این 2 صورت اقوا اینه. منتصرا لهم به ما فی مفتاح الکرام، دلیل آوردن برای این بزرگان به اونی که در مفتاح الکرام است، یعنی در جواهر، صاحب جواهر یه دلیلی آورده برای این فتوای بزرگان، اون دلیلم از خودش نیست، اون دلیلی است در مفتاح الکرام است، از استادش این دلیل. من انه ليس في الادله ما يخالفه، دلیل صاحب جواهر اینه، ما در ادلمون چیزی نداریم که مخالف این حکم باشه، فقط ادله ما میگه نهی النبی عن الغرر، عن بیع الغرر، هر دو هست، البته اونی که قطعی عن بیع الغرره، فقط اینه، اینجا هم نه غرر نیست، موضوعا و تخصصا از غرر خارجه. از الغرر مندفع، اینجا غرر دفع میشه، دیگه غرری در کار نیست. چرا غرر دفع میشه؟ به تهدید شر، چون شر اومده این مجهول رو محدودیت داده، شر اومده این مجهول رو معلوم کرده. و این لم یعلم به المتعاقدان، ولو مشتری بایه ندانند، مثل خیار حیوان، لا اشکال فی صحت العقد، در خیار حیوان هیچ اشکالی نیست، عقد صحیحه، مال زهله به، در این حال که این متعاقدین به این خیار حیوان جاهل باشند، او به مدتی، یا نه اصل خیار حیوان رو میدونن، لاچه مدتش رو نمیدونن، یه مقدار از احکام شرعی دورن، نمیدونن چند روز خیار حیوان است، اونجا آیا غرر میاد؟ غرر چه نمیاد؟ یه حکم شرعی است اومده گفته 3 روز خیار داره. اینجا هم به شرعی زن، یعنی مقایسه کردن با خیار حیوان در صورتی که متعاقدین جاهلن نسبت به خود خیار یا مدت خیار. مثل خیار حیوانی که لا اشکال فی صحت العقد مع الجهل به و به مدته، که وقتی متعاقدین جهل به خود خیار دارن یا مدت خیار دارن، خیار حیوان هست ولو این جهلم هست. چجور اونجا غرر نیست، اینجا هم به شرح زن غرر نیست. این سعی و تلاش میخواد بکنه چه تخصصا از احادیث غرر خارج کنه با این بیان شر، یعنی این حدیث مرسل رو اول جبران میکنه با اجماعات، میگه خب یه حدیثی است، یعنی یه حکم شرعی رو بیان میکنه. این حدیث، مضمون این حدیث یک نوع موضوع غرر رو از این فضا خارج میکنه، تخصصا از غرر خارج میشه، چون شارع علم داد. ما جواب خواهیم داد که شارع حکم داد نه علم داد. موضوع همان موضوع است، بازم قراره. و این قیاس با خیار حیوان درست نیست. در خیار حیوان اینا هیچ مدت ندارن، یعنی خیار زل نمی کنن برای خودشون. اونجا در خیار شرط خیار زل می کنن، ولیکن غرری زل می کنن. در اونجا چه خیار اصلا زل نمی کنن تا بگیم غرریه. اونا فقط به هم می فروشن. اونجا فقط شارع مقدس حکم کرده، اونجا حکم کرده، ولی اینها خیاری جل نمی کنن تا بگیم غرریه. اونی چون ها میدونن میفروشن، حیوان میفروشن. نم، اگر می اومدن خیار جل میکردن، به عنوان جل خیار میگفتیم غرریه. جل در مقام جل شدن متعاقدین فرق میکنه. در هر حال، و زاد فی مفتال کرامه، در مفتال کرامه یه مطلب اضافی هم هست، چه به ان الجهل یعود الی العلم. جهل اینجا از بین میره، جهل بر میگرده به علمی که حاصل از شرعه، پس غرری در کار نیست. مرحوم شیخ میگه خب همه مطالب رو باید فنی حرف زد. آیا غرر عرفیه یا شرعیه؟ میگه غرر عرفیه، معنای شرعی نداره. معنای خب اینجا غرر هست، متعاقدین نمیدونن چه حرفی معنایشون داره. تا خیار باشه برای ما نمیدونن خیار باشه یعنی چه، یه مدتی خیار باشه برای ما، پس غرر هست. شارع خب ابنه داره، تعبدن حرف شارع رو قبول میکنیم، اما غرر رو تخصیص میزنه، یعنی میخواد بگه غرر باطلون نهن نبی ان غرر الا اینجاها، اینجاها نه، غرر صحیحه. باید تخصیص بگویی نه تخصص. و فیه ما تقدم فی مسئلت تعذر تسلیم، همون بحثی که در جلدهای قبلی خوندیم در بحث شروط عوضین، اونجا همین حرفو زدیم که من ان بیع الغرر موضوع عرفیون. بیع غرر که موضوع شرعی نیست، یک موضوع عرفیه. فقط در بیع غرر شرع اینگونه دخالت کرده، حکم فیه شارع به فساد. شارع گفته خود بیع غرری فاسده، اما ما معنا بیع غرری باید از عرف بپرسی. خب اینجا اومده شارع یه حکم دیگری کرده، نگفته فاسده، گفته این نوع بیعهای غرری صحیحون و 3 روز میشه خیار. و تهدید به ثلاثه، این که شارع اومده در این دو فرع محدودیت داده، حکم داده به این که 3 روز اینا خیار دارن، تعبدون شرعیون، یک تعبد شرعیست نسبت به حکم نه نسبت به موضوع. لم یکسد المتعاقدان، اصلا متعاقدان اینو قصد نکرده بودن، چون فرض مسئله این است متعاقدان گفتن مدتی برای ما خیار باشه یا برای ما خیار باشه. فَإِنْ ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ، اگر بله با دلیل ثابت شد که اینطوریش تهدید اشاره تعبدش درسته، دلیل مستندی داشتیم، اون وقت کان مخصصا لعموم نفی القرار، این یعنی تخصیص میزنه. چه چیزی رو تخصیص میزنه؟ عمومیت نفی قرار رو، یعنی اینج تمام مصادیق قرار باطله، نه این دو مصداق قرار باطل نیست. و کانت تهدید تعبدی، یعنی 3 روز خیار داشتن هم میشه تعبدی. مثلا کجا؟ مثلا در وصیت گفتن اگر یه نفر وصیت مجهول بکنه، بگه یک جزئی از اموال من رو به حسینیه بدهید، این جزء یعنی چه؟ یک سهمی از اموال من رو به فلان جا بدهید، سهم یعنی چه؟ یک شیئی از اموال من رو این عبارتهای سهم و جزء و شیء و در روایات ما اومده چه؟ اگر مثلا سهم بجه یعنی 1/8، شیء بجه یعنی 1/6، جزء بجه یعنی 1/10، اینها خب این مجهول، جز رو از مجهول بودن خارج نمی کن، جز بازم مجهوله، سهم بازم مجهوله، یک حکم تعبدی است در این فضا. و کان تهدید تعبدی، یعنی این حرف های شرعی جز رو نمیاد معنا کنه، یعنی معنای جز و نمیخواد به چیز جز معناش اینه، در عرف یعنی جز یعنی یه قسمت کلیه، اما چون در عمل نمیشه نزاع میاد بین ورثه، ممکنه اون زینف بگه من جز 1/2 مال رو میخوام، اونایی که متضرر میشن 1/100 مال رو به عنوان جز حساب کنم بدن. شارع اومده یک حکم تعبدی کرده اینجا، این حکم تعبدی در مقام بیان مفهوم جزء نیست، حکم تعبدی است. نظیر تهدید الوارد فی بعض الوصایا مبهمه، اون تهدیدی که در روایات ما وارد شده محدودیت داده، جزء یعنی 1/10، سهم یعنی مثلا 1/8، شیء یعنی 1/6، اینا به عنوان حکم تعبدی هست، نه در مقام تبیین معنای جزء سهمن یا اینن، چه بگیم دیگه با این تهدید شر جهل به علم تبدیل میشه، نه یه حکم تعبدی. پس با اون دلیل میاییم تخصیص میزنیم قرار رو، و با این و تهدیدم میشه حکم تعبدی. او یکون حکما شرعیا ثبت فی موضوع خاص، این او یکونو اتفس به کانت تهدید و تعبدیان، یا نه اگر با دلیل ثابت بشه میایم میگیم این یک حکم شرعی است کلن، یعنی حتی خیار داشتنش هم حکم شرعی است، این 3 روز بودنش هم، یه وقت میگیم خیار داشتن تخصیص، این 3 روز تعبده، نه یه وقت میای میگیم هم خیار داشتنش هم 3 روز خیار داشتنش با هم حکم شرعی است، ثبت فی موضوع خاص، در یه موضوع خاصی ثابت شده، در موضوع خاص کجا؟ و هو اهمال المدت الخیار، جایی که مدت خیار رو مهمل گذاشتن. اینجا مرحوم یزدی یه حاشیه‌ای داره که ما نفهمیدیم اون قبلی با این دومی چه فرقی داره، کانت تهدید و تعبدیان با این یکون و حکما شرعیان فرقش چیه. به همین خاطر پیشنهادی که ایشون میده در حاشیهش فاسکاته من البین، این دومی رو کن، دومی همون مثل اولیه، یعنی شما میخواهید بگید چه؟ خلاصه حکم تعبدیه، عبارتان اخرای اونه، یا واو بنویس چه واو تفسیریه باشه، او نوشته ای که انگار اینا دوتا تحلیلن درست نیست. این حاشیه یزدی. مرحوم شهیدی تحلیلی چه داره جالبه، ایشون میفرماید نه اون اولی میخواد بده چه المؤمنون عند شروطه شامل این نوع خیارات هم هست، چون گفتن برای من خیار باشه یا یه مدتی برای من خیار باشه، یه نوع شرطی کردن. پس با المؤمنون عند شروطه میاییم اصل خیار رو ثابت میکنیم، اصل خیار با المؤمنون عند شروطهم ثابت میشه. ولاچن 3 روز داشتن تعبد میشه، یعنی اصل خیار چه مخصص غررم باشه با المؤمنون عند شروطهمه، اون همان اولی میشه چه کان مخصصا لعموم نفی الغرر و تهدید تعبدیت. اما در صورت دومی میخواد بده چه نه اصل الخیار و قیدو، هر دو اینها با این حکم تعبدی با این دلیل خاص اثبات میشه، یعنی اصل خیارم چون با تحلیل دوم میخواد بده چه المؤمنون عند شروطهم، اینجا نه نمیاد چون اینجا غرریه، المؤمنون عند شروطهم غرری ها رو شامل نیست، پس با او تخصیص نمیزنیم. این جا که شارع حکم کرده خیار هست و 3 روز هست، هر دو رو، هم اصل خیار رو هم 3 روز بودن رو با همین دلیل خاص میاییم اثبات میکنیم. پس نحوه اثبات خیار و 3 روز بودنش دو نوع راه حل داره. یه راه حلش این است اصل خیار رو با المؤمنون عند شروطهم و عمومات این چنینی اثبات کنیم، 3 روز بودن رو با این روایت تعبدن، یا نه اصل و قیدش هم هر دو رو با این روایت اثبات کنیم. در هر حال دو نوع تحلیله و این جواب مرحوم یزدی است از شهیدی که در حاشیه‌اش هست. در هر حال شیخ میخواد بده چه آقایون دقیق حرف بزنید، اینجا تخصص نیست تخصیص، خلاصه غرر رو اینجا میخواییم تخصیص بزنیم، یا تخصیص میزنیم با عمومات المؤمنون عند شروطهم و این روایت، یا فقط با این روایت تخصیص میزنیم. در هر حال تخصیص میخواییم بزنیم. ان الدعوا فی تخصیص ادله نفی الغرر لا فی تخصصها، نمیخواییم بگیم این با این روایت تخصصا از غرر خارج شد. خب تخصیص یه مقدار معونه زیاد میخواد، تخصص معونش کم نسبت به تخصیص. تخصیص قوی میخواد، دلیل قوی میخواد. خب ادله ای که شما آورده اید اون مقدار قدرت نداره چه بیاد ادله غرر رو تخصیص بزنه. ول انصاف ان ما ذکرنا، انصاف این است اونی که ما ذکر کردیم از حکایت اخبار، یه حدیث مرسلی که در خلاف بود، و نقل الاجماع لا ينحز دل تخصیص قاعده الغرر، اینا نمیتونن قاعده غرر رو تخصیص بزنن. چرا؟ میگه خب این حدیث واقعا حدیثه یا مستنبط شیخ از احادیث دیگر، لان الظاهر، چون ظاهر این است به قرینت عدم تعرض شیخ لذکر شیء من هذه الاخبار، به این با قرینه این که مرحوم شیخ طوسی خب کتاب حدیثی خیلی فاخری داره، متعرض نشده شیخ هیچ یک از این اخبار رو فی کتاب هل موضوعین لایداء الاخبار، در اون دو کتابی که وز این کتاب رو نوشته استم برای اینکه اخبار رو اونجا بیاره. خب با این قرینه میتونیم بگیم اثری از این حدیث نیست، یعنی به این معنا اثری نیست، این مستنبطه، یعنی فتواست، از یه حدیث دیگری استنباط کرد. انه اول فی هذه الدعوا، شیخ در این، پس ظاهر این است انه اول، خبر ان ظاهر است، به قرینه این چه ذکر نشرده در این دو کتاب حدیثی، ظاهر این است این اعتماد کرده در این دعوا بر اجتهادش در دلالت اخباری که وارد شده در خیار حیوان. در خیار حیوان اومده چه حیوان سه روز خیار داره، شرط بکنن شرط نکنن. ایشون در مقام حصر این معنا احادیث رو معنا کرده، پس سائر شرط اینطوری نیست چه شرط کنن چه شرط نکنن سه روز دارن، نه شرط کنن سه روز دارن، اینطوری استفاده کرد. و خب پس این حدیث میره کنار، میمونه اجماعات. ولا ریب ان الاجماعات المحکیه، اون اجماعاتی که حکایت شده، این اجماعات حکایت شده به عنوان جبران زمانی مطرح بود که حدیثی باشه. حدیث الان سالبه به انتفاع موضوعه، فتواست الان دیگه. اجماعاتی که حکایت شده انما تجبر و قصور از سند المرسل، جبران میکنه قصور سندی که المرسل المتضح دلالتو، سندی حدیثی که دلالتش واضحه سندش مرسله، او القاصر دلالتو یا دلالتش هم قصور داره. این دوتا مبنا داره، آیا اجماع میتونه قصور دلالت رو هم جبران کنه یا نه. در هر حال ما غمزه این میکنیم، خلاصه حدیث مرسل باید باشه، چه دلالتش واضح باشه چه دلالتش هم قصور داشته باشه، باید حدیث مرسل باشه. اون اجماعات این حدیث مرسل رو ضعفش رو جبران میکنن. لل مرسل المجهول العین، نه حدیث مرسلی که معلوم نیست هست، المحتمل لعدم الدلاله، اون مجهول العینی که اصلا احتمال داره دلالتی هم نداشته باشه، چون از اخبار حیوان اگر نتیجه گرفته دست ماست، ما این اخبار حیوان لا یدل لا خیار شرط. فتعویل، پس باید این حدیث و مرسل رو بذاریم کنار، بگیم این اجماعات خلاصه به عنوان جابر نگاه نکن، این اجماعات به درد میخوره در اینجا یا نه. فتعویل هی نیزن الا نفس الجابر، بر خود جابر نگاه کن، حتی عنوان جابر بودنش هم بذار کنار. ولا حاجت الى ذم المنجبر، دیگه احتیاجی نیست اینجا منجبر رو، یعنی این حدیث مرسل رو ذمیمه کنیم، دیگه نیست آخه. خب اینجا انگار یه چیزی سکت شده افتاده، از نعلمو باید مثلا اینجا این عبارت میشد و هو غیر صالح لذالک، یعنی خود این اجماعات هم صلاحیت نداره برای این چه به عنوان معتمد ما قرار بگیره، چون الان میخواد اجماعات رو اعتبارش رو توضیح بده. از نعلم و اجماع، چرا این اجماعات اعتبار نداره؟ از نعلم و اجماعا ان المجمعین اعتمدوا علی دلالات اجتهادیه، چون ما میدانیم اجماعا این اجماع کننده ها اعتماد کردن بر استنباطات حدسی خودشون، استنبطوا ها من الاخبار، از اخبار استنباط کردن، یعنی اجماع به این شکل نیست که روایتی دستشون بوده به ما رسیده. اجماعی که این بزرگواران دارن اجماعاتی است از اخبار استنباط کردن، حتی از سایر فقها ها هم نه، دقت کنید، اجماعات علل قاعده بهش میگن، یعنی بر روایتی فکر کردن همه این روایت رو این گونه میفهمند پس اجماعیه. این یه اشکال، پس اجماعات حدسی ظنیه، حتی مترتب بر تتبع از فتاوای فقها نیست، استنباط از حدیث هاست، فکر کردن بقیه هم اینطوری استنباط حتما خواهد کرد. خب این اشکال اول. اشکال دوم، ولا ریب ان المستند غالبا، هیچ شبهی نیست استناد غالبا در اجماعات غازی و ابن زهره اجماع و سید فل انتصار، اجماع سید مرتضاست در کتاب انتصار، من شیخ گفتم در توضیح، اجماع سید مرتضاست، اینا دوتا شاگرد سید مرتضی، غازی ابن براج البته شاگرد. خب یعنی اشکال دوم هم این است، سه تا اجماع نیست، یه دونه اجماع است. پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم، ما روایتی نداریم،
اون ادعایی چه شیخ طوسی کرده فتوا و مستنبت خودش از روایاته، نه نقل به معنای روایت. فرق میکنه نقل به معنا باشه حدیث مرسل میشه، با این اجماعات میتونیم مثلا جبران کنیم حدیث مرسل رو، نه فتواست مستنبت از احادیث، این دیگه سندیت نداره. خود اون اجماعات هم اجماعاتیست که به درد نمیخوره، یه دونه اجماع میشه، اجماعات مستفیض هم نیست که بیایم بگیم سه تا اجماع، چون این دو بزرگوار معمولا اجماعاتشون تابع اجماع سید مرتضی است و از راه فنی هم باید نگوین اجماعن، باید بگوین ادعای اجماع. سید مرتضی ادعای اجماع کرده، ما چه تتبع نکردیم ما بگیم اجماع. تا اینجا انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.